بسم الله الرحمن الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم الدين القول في التواف التواف أول واجبات العمر مطلب أول در این بحث این جمله هست که طواف اول واجبات عمره تمتع در این فرمایش دو مطلب است. مطلب اول این است که قطعاً این فرمایش مسامحه در تعبیر است، از این جهت که از روایات متعدده در ابواب متعدده که منها حدیث 14 و 30 از باب 2 فإذا أردت المطاف الحج فأحرم من الميقات ثم داخل مکه میشوی. خوب واضحه که اولین واجب از عمر را میگوید که احرام من المیقات است، کما اینکه متون فقهیه به تمامها یا احرام را اول واجبات قرار دادن بدون تسمیه یا تصریح کردن که طواف دومین واجب است. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 11 صفحه 207 مثل بقیه فقها صورت حج تمتع را بیان می کند. صورت حج تمتع چیست و صورته الاحرام من المیقات بالعمره المتمتع بها ثم يدخل المكه یا ثم يطوف. ثم که للترتیب است، حدائق جلد 14 صفحه 315 و صورته صورت حج تمتع ان یحرم من المیقات بالعمرة المتمتع بها ثم یدخل مکه ثم یطوف. تحریر سیدنا الاسناد صفحه 371 جلدی 1، اون هم صورت حج تمتع را میگه. صورت حج تمتع چیه؟ صورت وحیه ان یحرم فی اشهر الحج من المیقات بالعمرة المتمتع بها الی الحج ثم یدخل مکه معظمه فیطوف. واضح است که جهاتی این عبارت دلالت دارد که احرام اول واجبات حج تمتع است، به اعتبار اینکه عمره جزء حج است. فعلیه معافاته رضوان الله تعالی علیه قطعا مسامحه است. در بعض از مناسک ها این عبارت است: الطواف هو الواجب الثانی، الطواف هو الواجب الثانی. این مناسک صفحه 159. فعلیه این که فرموده است الطواف اول الواجبات قطعا مسامحتون است. چرا؟ برای اینکه خلاف ترتیب روایات و خلاف ترتیب و تصریح فقهای مسلمین رضوان الله تعالی علیهم. مطلب دوم در این کلام، برای این جمله که الطواف اول الواجبات چند توجیه شده است که ظاهرا والله العالم احسن التوجیهات این است که گفته بشود مقصود سیدنا الاسناد از این که فرموده است اول الواجبات، یعنی اول الواجبات پس از دخول محرم در مکه، به حسب مضاف است به قولش. اول الواجبات هست اما برای کسی که محرم شده داخل حرم شده. اولین واجبات برای محرم داخل چیه؟ طواف است. این درسته. شاهد بر این توجیه فرمایشی است که سیدنا الاسناد در مناسک خود صفحه 227 می‌فرماید کسی که محرم شده است به احرام عمره تمتع و وارد مکه معظم شده است، اولین چیزی که از اعمال و عمره بر او واجب است آن است که طواف بکند به دور خانه کعبه برای عمره تمتع. و علیه این عبارت به وضوح می رساند که مقصود سیدنا الاستاد من کون طواف اول الواجبات، یعنی اول واجبات از عمر بعد از داخل شدن در حرم بوده است. فعلیه دو مطلب از ما ذکرنا روشن شد. یک، کون طواف اول الواجبات مسامحتون. دو، اینکه مراد ایشون اول واجب بعد از دخول مکه بوده است به قرینه کلام ایشون در مناسک. و علما فی استعمال، و ورعن فی اجمال. تقدم الکلام که مراد امام سجاد علیه السلام از کلمه و علمن فی استعمالن چه بوده است. بقی الکلام در مفاد این جمله و ورعن فی اجمالن. در این رابطه ولو بحث فراوان است، ولیکن دو کلمه اشاره می شود. کلمه اولا در نقش ورع در حفظ ایمان انسان، و نقش ورع در تکمیل ایمان انسان. مرحوم کلینی در کافی جلد دو صفحه 77 باب الورع سه روایتی ذکر کرده است. یک، حدیث یک. دو، حدیث چهار. سه، 11. 1 و 4 و 11. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 70 صفحه 296 چهار روایت ذکر کرده است. حدیث 1، حدیث 10، حدیث 4، حدیث 38. کل این احادیث این جمله در اونها هست و اون این است: که امام علیه السلام می‌فرمایند لا ینفع اجتهاد لا ورع فی، لا ینفع باید به قرینه کلمه اجتهاد لا ینفع کامل باشد، برای اینکه اجتهاد در اینجا به معنای کوشش در عبادت است. حالا کوشش در عبادت روزه گرفتن باشد، حج رفتن باشد، قرآن خوندن باشد، زیارت حضرت رضا باشد، جهاد باشد، انفاق باشد، عبادات به معنی الاعم. از سؤال روشن میشه. امر سعید هلالی آمده خدمت امام علیه السلام میگه ما هر روز نمیتونیم خدمت شما بیم، هر چند سال یک مرتبه موفق میشیم، یک دستور عملی به ما بده که ما طبق دستور عمل شما عمل بکنیم. امام علیه السلام می‌فرماید اوسی که به تقوی الله و الورع و الاجتهاد. این اجتهاد به معنای اجتهاد اصطلاحی نیست، به معنای کوشش در عبادت خداوند است. در کل این احادیث امام علیه السلام می‌فرماید لا ینفع اجتهاد بلا ورع. محققین اخلاق می‌گویند اولا این عدم نفع کامل است، عدم نفع مطلق نیست، و ثانیاً می‌فرمایند این از این جهت است که اطاعت فقط، اطاعت بدون ورع، یا بفرمایید اطاعت بدون ترک محرمات، شب تا صبح هم عبادت کنه، قرآن بخونه، دعا بخونه، صبح یک غیبتی بکنه، در تمام سال نماز شب بخونه، انجام واجبات کند، اما به هر حرامی که رسید کوتاهی نکنه. غیبت شد عیبی ندارد، تهمت شد باکی ندارد، مال مردم شد اجتناب ندارد. محققی می فهمن این ایمانش در خطر است، این ایمانش ایمان متزلزل می شود، این ایمان معلوم نیست که انسان را به جایی برساند. لذا می توانید ورع را پشتبانه اطاعت قرار بدی. اگر این پشتبانه بود شیطان نمیتواند جلو بیاد. اگر این که برای زید خوشش بیاد یا دروغی گفته، شیطان دیگه مجالش باز میشه، همه را باطل میکنه. انسانی که عبا ندارد از دروغ گفتن به خاطر اینکه این آقا خوشش بیاد، اون آقا چیه؟ که این انسان دیگه همه چیش رو شیطان میتواند ازش بگیرد. به این آسانی اگر این وادار میکنه به دروغ گفتن، دیگه ایمانش هم آسانتر از این ازش میگیرد. لذا میگوین مراد امام علیه السلام از این که لا ینفع اجتهادون بدون الورع، این است که ورع یعنی ترک محرمات علی قول پشتوانه فعل طاعات است، سنگر پشت طاعات است. اگر طاعات میخواهد دست شیطان دسترسی پیدا نکند، محرمات رو باید ترک کرد. فعلیه به مقتضای حدیث 1 و 4 و 10 و 38 از بار، این خصوصیت در مورد ورع روشن شد. لا ینفع اجتهادون لا ورع فیه، یعنی لا ینفع اطاعتی که توأم با ترک محرمات نباشد. ترک محرمات سنگر حفظ اطاعت است، پشتبانه حفظ اطاعت است. مطلب دوم در این رابطه اشاره به جمله و ورعن فی اجمالن است. توضیح این متوقف است که اقسام ورع ملاحظه بشود. جا مصادات مرحوم نراقی جلد 2 صفحه 177 ریاض السالکین جلد 3 صفحه 427 اغلب معلمین اخلاق، فقهای اخلاق برای ورع 4 درجه تعیین کرده. 1 میگویند مراد از ورع ترک جمیع محرمات است. 2 کسی نه غیبت گفته، نه تهمت زده، نه مال مردم خورده، نه حرف اضافی داشته، این ورع است. جمله از روایات هم در همین باب شما پیدا کنید بنویسید. اونها ننوشتن اما هست روایات، چون من دیدم در این باب جمله از روایات هم همین معنا میکند. میفرماید ورع ترک محرمات است. میگویند ورع کف و نفس عن المحرمات، این شد اولین درجه از ورع باشد، یا به تعبیر دیگر بفرمایید ادنا درجه ورع همین است که نامش هم میگن ورع العدول، یعنی انسان کاری نکنه که فاسق بشه، بعد نتوانه نماز جماعت بخونه، نتوانه امام جمعه بشه. اگر کسی واقعا معتقده یک دروغ گفت، باید یک کاری بکنه. نمیشه نماز جمعه بخونه، نماز جماعت بخونه، زن مردم پیشش طلاق داده بشه، هزار مشکلی داره. یک تهمت اگر بزند این ساقط میشه، زن مشتهد باشه ساقط میشه، باید توبه کنه. قسم دوم میگوین ورع الصالحین، این قسمت از ور روایات هم داره، در همین باب ملاحظه کنید، یادداشت کنید روایاتش رو. ورع الصالحین اضافه دارد و اون این است که محرمات رو ترک بکنه. اشیاء شبهناک هم ترک بکند، ولو فتوا همه رسالا می نویسن جایز است، اما شبهناک است. سیگار کشیدن جایز است اما شبهه دارد. ورع صالحین این است که محرمات یقینی را انجام نمیدن، اشیایی که مورد شبهه هست فتوا بر جواز است، اینم ترک میکنه. این مرتبه عالی تر از مرتبه اولاست. اون مرتبه ایست که هر انسان مسلمانی باید با توجه داشته باشه. نه، این از شبه ها من ترک از شبهات نجا من المحرمات، فتوا بر جواز است. اما اگر این توانست نفسش را عادت بده که چیزی که احتمال حرام است انجام ندهد، قطعا این طرف حرام نمیره، بلکه فکر حرام هم نمی کنه. مرحله سوم میگوید ورع المتقین است. ورع المتقین یعنی اینا کسانی هستن که محرمات رو ترک میکنن، شبهات هم ترک میکنن. زیادی از مباهات هم ترک میکنن. درباره کسی میگن که این زندان بود، یه موردی داشت، خانومی بود، این چرخریسی میکرد، پول در میآورد، با پول چرخ ریسی و خودش غذا درست میکرد، برای این زندانی میفرستد، دارد که این زندانی غذا رو پس میداد، استفاده نمیکرد. این غذا است که 100% مباح است دیگه. گفتن چرا؟ گفت این ایادی که این غذا رو آورده، این طبقایی که این غذا رو آورده، اینا همه ایادی خبیثه هست. اون کسی که آورنده هست دستش به این قضا خورده است. قسم چهارم میگوین و رئیس که از کل مباهات اجتناب میکنه، نه از بعض مباهات. میگویند این ورع و صدیقین است. میگن صدیقین کارشون این است، هر کاری که میکنن برای اینکه قوت برای خدمت به خدا پیدا کنن، خدمت به خلق پیدا کنن، قضا میخورن. اگر قضا میخورد به خاطر این است که قوت پیدا کند جنگ بکند، اگر قضا میخورد برای این است که قوتی پیدا کند که انفاق به فقرا کند، برای فقرا کار کند. اگر قضا میخورد برای این است که خدمت به خلق بکند. نمیخورن قضایی که بدون این نیت باشد. هر وقت نیتشون خداست، قوت بر اعمال خیر است، از قضا استفاده میکنه. هر وقتی نیست از قضا استفاده نمیکنه. که مرحوم سید میگه این نوع خیلی مشکل است و میگه میرسه به حد وسوسه که دیگه اصلا همون قضای للقوه رو نخوره. بر این اساس ظاهرن و الله العالم مراد امام سجاد از علیه السلام از ورع فی اجمالن یک ورع مبتدلی است، یک ورعی است که نه خود را دچار زحمت زیاد بکند، نه برای دیگران اسباب زحمت درست بکند. نظیر این رو در مکاسب خوندین، یکی از مستحبات تجارت این است که اجمال در طلب، اجمال در طلب همون کار به مقدار متعارف است، کار به مقدار معتدل است، نه خود را خسته کند نه دیگران را خسته کند، نه کل بر مردم باشد نه خود را خسته بکند. تجارت در حد اقتصاد، در حد اعتدال، خالی از افراط و تفریط، نه بیکاری، نه انقدر کار بکند که چشمش را از دست بده. همش طلب کسب است، همش طلب رزق است، اما افراط و تفریط دارد. و ره هم کما ذکرنا از فرمایش علمای اخلاق استفاده می شود، چهار قسم است. طبعا بر این اساس ظاهرا والله العالم مقصود امام علیه السلام از جمله و ورعا فی اجمال همون ورع قسم اول یا قسم دوم باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.